بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ارجعی بشنود نور آفتاب، سوی اصل خیش باز آمد شتاب. نزد گلخنها برو ننگی بماند، نزد گلشنها برو رنگی بماند. نور دیده نور دیده بازگشت، ماند در سودای او صحرا و دشت. امروز دهمین روز محرم عاشورا، همه چیز تمام شده و همه چیز آغاز شده. ظهر امروز آخرین پرده این نمایش ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها به پایین آمد و این نمایش زیبای انسانیت به انتها رسید. به قول اقبال لاهوری، چون خلافت رشته از قرآن گسست، خواست آن سرسلسله خیر الامم، بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت. موج خون او چمن ایجاد کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد. مدعایش سلطنت بودی اگر، خود نمی کردی چنین سامان سفر. تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید. تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، لا اله الا الله، نقش الا الله بر صحرا نوشت. سطر عنوان نجات ما نوشت. تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. در آغاز 1430 سال هجری قمری هستیم. میدونید ماه محرم مثل فروردین در سال هجری شمسی ماه اول ساله. این فاجعه در سال 60 هجری اتفاق افتاد. 1430 منهای 60، 1370 سال از اون ماجرا گذشته. این اولین قتل عام، اولین جنایت بزرگ در تاریخ اسلام بود. قبل از اون ترور خلیفه دوم، شورش علیه عثمان و قتل عثمان و بعد ترور حضرت علی به صورت فردی و محدود داشتیم، ولی این سرآغاز یک کشتار جمعی، یک هولوکاست در تاریخ اسلام بود که علیه کسانی که می‌خواستند قرآن رو به پا بدارند، سنت پیامبر رو زنده بکنند و جامعه بر اساس حکومت مردمی باشه و این انحراف حکومت فردی، حکومت موروثی که حالا از معاویه به علی رسیده خاتمه پیدا بکنه، با چنین سرنوشتی مواجه شدند. و از اون به بعد در طول 14 قرن این اقلیتی که به نظام موروثی حاکم نه می گفت، همواره مورد زجر و شکنجه و آزار و زندان و شهادت بود. تاریخ شیعه تاریخ خونبار اقلیتی است که نمیخواد اون نظام زور و تدبیر حاکم رو به عنوان نظام اسلامی بپذیره. اگر تاکنون این محدودیت ها در جامعه اسلامی بود، وقتی این خط انحراف آغاز شد چوبش رو امت اسلامی خورد و همچنان میخوره. وقتی از اول این دیوار کج بنا گذاشته شد و مردم سکوت کردند، کار به اینجا کشیده که امروز 1,400,000,000 مسلمان در برابر یک چند میلیون اقلیتی رژیم صهیونیستی دستاشون رو بلند کردن و اینقدر اختلاف هستش که هیچ کدوم به دادش نمیرسن، نه اردن نه مصری که مرزش رو بسته، همه دارن تماشا میکنن. قرآنی که میگه اگه شما 20 نفر صابر باشید، 10 نفر صابر باشید، حریف 200 نفر میشید، یعنی 1 به 20، الان وارونه شده، 1 به 1000 هم حریف نیستند. چرا این چنین شده؟ چرا همه سکوت کردن، تمام مجامع عمومی و مسلمان ها و اینطور قتل عام دارن میشن؟ چقدر مگه غزه؟ اگه مقایسه کنیم اسرائیل رو با غزه، یه نوار کوچیک 1 کیلومتر چند کیلومتر به اندازه یه نسبت یه شمیران با تهران هم نیست، حتی اون یه وجب جا رو هم نمیتونن بر اینها بپذیرن. دیروز که دیدون مدرسه ای که حتی تحت کنترل سازمان ملل هم بود به اونجا هم رحم نکردن، اصلا براشون هم مهم نیست کی به کیه. 30 تا کودک معصوم کشته شدن، حالا از اون 300 نفر چقدرشون بی دست و پا و مجروح. امروز هم که بمباران همچنان ادامه داشته، به فکر چی هستیم؟ دلمون خوشه که چیکار میکنیم بعد از این همه قرن؟ فقط حربه مظلومیه؟ همین؟ فقط تو سینه خودمون بزنیم؟ چه چیزی رو حل میکنیم امروز؟ چقدر چشممون رو به روی این فاجعه هایی که هر سال داره اتفاق میفته باز کردیم؟ ما چاره‌ای در گذشته تاریخ نداشتیم. پیام امام حسین رو نمیشد علناً صریحاً گفت. اینی که در زمان امام چهارم یا امام ششم یا امام هشتم توصیه هایی کردن که عزاداری رو زنده نگه دارید، دورانی بوده که به راحتی سر می بریده، کسی جرأت نداشته که کوچکترین اشارهی به پیام حسینی بکنه، ولی به هر حال مردم دور هم جمع بشن گریه بکنن تو سینه خودشون بزنن، خیلی به دم و دستگاه اون جباران آسیبی نمیزده. چاره‌ای جز این نبوده. برای حفظ قالب و ظرف این پیام و محتوا میخواستن حداقل شکل رو حفظ بکنن و در ضمنش در اون حدی که مقدور هست اشاراتی بکنن. مسیحیت هم همینجور بود. پیروان حضرت عیسی هم قتل عام می شدن. قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، اذ هم علیها قعود. در اون گودال ها می انداختن، می سوزندن اینها رو، یا جلوی شیر و ببر و پلنگ می انداختن، تماشا می کردن. همون دوران روم باستان، دوران گلادیاتورها، و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود، خودشون هم شاهد بودن که زنده زنده اینها رو میسوزونند. مگه چه جرمی داشتند اینا؟ چه گناهی داشتند؟ و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، گناهشون فقط همین بود، عزت رو فقط از آن الله میدونستند، نه این قدرت های پوشالی روزگار. حمد رو فقط برای خدا میگفتند، نه قدرت مداران روزگار. گناهشون فقط همین بود. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. مسیحیان اولی هم چاره ای نداشتند. بخشی از پاریس، زیرزمین های پاریس، کاتاکومبها، دخمه هاییست یا اتاق و سالن هاییست که مسیحیان اولیه مجبور بودند در اون زیرزمین ها عزاداری بکنند. راهی نداشتند. رژیم های مقتدر رومی اجازه نمیدادند مؤمنین علنن پیام های عیسی را برسونند. اتفاقا سفرهایی که شاهان سفری ماشا قاجار وقتی می رفتن، ناصرالدین شاه با قرض از بانک تزاری روسیه و بانک انگلیس پول ملت رو خرج می کردن برن فرنگ خوش بگذرونن، کتاب خاطرات اعتماد سلطنه رو بخونین که وزیر مطبعش بود، در همون کاخها، در همون هتل ها مراسم عزاداری حسینی رو هم داشتن. و ناصرالدین شاه میگه نمیدونستیم که در پاریس هم این عذاب میچسبه، اشکی هم ریختیم. و از همونجا این علم و کتل و اینها رو هم آوردن. همه اینا عکساشو اگر دیده باشین در مسیحیت که دستگاه روحانیت داره رسم بوده. ما که چنین چیزایی قبلا نداشتیم، قبل از دوران قاجار. ولی امروز میبینیم مسیحیت کنار گذاشته این حربه مظلومیت رو، وقتی که به قدرت رسیده دیگه نیازی نیست. زمانه عوض شده، پیام حضرت عیسی رو به اشکال مختلف همه جا تو اینترنت به هر شکل ممکن در سالن‌های چندین هزار نفری در همه جای دنیا دارن میگن. نیازی نیست که از اون حربه مظلومیت استفاده کنن دیگه. ولی یهودیت همچنان این کار رو میکنه، هولوکاست رو مطرح میکنه. کسی هم حق نداره چون رو چرا بکنه. کسی مثل روژه گاروجی، متفکر بزرگ غرب، وقتی کتاب مینویسه زیر سوال میبره که چنین رقمایی نبوده، یه چند هزار تایی بیشتر نبودن، سخن از میلیون نیست، اونم آژانسای یهود تحویل میدادن، دادگاه و محکومیت و بقیه مسائل که میدونید، اونم تو اروپا، اونم تو فرانسه، مهد دموکراسی و آزادی. اونا مجبورن بگن که اگر ما از خودمون دفاع نکنیم عربا ما رو تو دریا میریزن. مجبورن که دائما اینو زنده نگه دارن به یاد یک اتفاقی که خدا میدونه چند برابر آگراندیسمانش کردن. و زیر چنین حربه ایست که با وجود این که تورات میگه چشم در برابر چشم، این سفر پیدایش باب 21 بندهای 21 تا 23 رو بخونید، چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش، هر جراحتی به اندازه خودش، لطمه یعنی سیلی در برابر سیلی، ولی قصاصی که در تورات هست هزاران برابر دارن عمل میکنند و با همین حربه هم دارن خودشون رو توجیه میکنند. ما عرض کردم در طول تاریخ چاره ای نداشتیم. در طول مدتی که شیعه پیروان امامان عاشقان حسینی نمیتونستن پیام اصلی حسین رو برسونن، آیا همچنان این مشکل وجود داره؟ شیعیان لبنان که قرنها در اقلیت بودن، حتی تا چند سال گذشته که رئیس جمهور باید از مسیحی های مارونی میشد تو لبنان، رئیس جمهور از اهل تسنن، فقط رئیس مجلس از شیعه، در حالی که اکثریت جامعه با شیعه است. حالا که شرایط اونا عوض شده، این شیعیان لبنان عراق هم که این همه مدت در فشار و سختی بودند، حالا حاکمیت عراق عمدتا دست همین گروهه. در ایران خودمون اونهایی که یوم روزه خان حسین بودند و این مراسم رو به پا می داشتند، اگر 15 خرداد در روز عاشورا 15 خرداد سال 1342 تاسوعا و عاشورای حسینی بود و گرفتار شدند و سرکوب و کشتار، امروز که دیگه دست خودشونه، همه چی دست خودشونه، هر سه نیرو دست خودشونه، رادیو، تلویزیون، همه رسانه ها. چرا باز هم هنوز در حربه مظلومیت موندیم؟ یادمون رفته که پیام اصلی امام حسین چی بود؟ حالا ما از اونها انتظار نداریم. ملت ها چرا تحولی و تغییری در وضعیتشون ایجاد نمیشه؟ خیلی مشکل نیست، سوال پیچیده ای نیست. هنوز هم نمیشه از امام حسین سخن گفت. مگه امام حسین برای چی قیام میکرده بود؟ مگه غیر از اینه که حکومت فردی رو، حکومت موروثی رو، ولایت مطلقه رو قبول نداشت؟ کی میتونه امروز بگه، راحت بگه؟ مگه غیر از اینه که میگه انی خرجت لطلب الاصلاح، برای اصلاحات قیام کردم؟ اصلاحگرا کجان؟ چه سرنوشتی پیدا کردن؟ مگه غیر از اینه که امام حسین میفهمد اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، قصد من، هدف من امر به معروف و نهی از منکره، نه این ماشینای گشتن به معروف. همونی که تو قرآن اومده، وظیفه مردم در قبال حاکمان سکوت نکردن، اعتراض کردن. همونی که حضرت علی میفرمند لتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، شما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنید، نتیجه چی میشه؟ و یولا علیکم شرارکم، اشرارتون، بدتریاتون بر شما ولایت میکنن، حکومت میکنن، ثمت اون بعد میشینید دعا میکنید خدای شرشون رو کم کن. فلا یستجاب لکم، هیچ وقت هم اجابت نمیشه. برای اینکه راهش این بود که سکوت نکنید، اعتراض بکنید. امر به معروف نهی از منکر همونیست که حضرت علی میفرماید به ها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المکاسب. همه چیز جامعه بستگی به این داره که چقدر امنیت و آزادی باشه که مردم بتونن از حقوق ملت دفاع بکنن. میبینیم بیدلیل نیست که همچنان به قالب‌ها بسنده کردیم، همچنان شکل‌ها باقی مونده، همچنان حسین مظلومه، همچنان فقط باید تو سینه خودمون بزنیم. و این فاجعه بزرگتری است، فاجعه بزرگتری است که هنوز خوابیم. میگه موج خون او چمن ایجاد کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد. او خواسته بیدار بکنه، ما رو تکون داده، ولی هنوز 1400 ساله که خوابیم. نمیخوایم تغییر ایجاد بکنیم. دنیا در حال تغییره. به قول این متفکر کانادایی که تو امریکا خیلی کارش گرفته، برایان تریسی، هم در همه امریکا 31 کشور فعلا CD‌هاش، DVD‌هاش، نمیدونم کنفرانس‌هاش، دنیا رو پر کرده کتاباش، میگه اگر تغییر ایجاد نکنید، مخترع تغییر نباشید، یکی از اون قوانین بیسکانشه، قربانی تغییر میشید. ما چسبیدیم دیگه، عادت کردیم به یک سلسله چیزایی که عادت شده دیگه. اینشتین میگه که زندگی مثل دوچرخه سواریه، اگه حرکت نکنی میفتی. ولی ما همچنان ایستادیم. میگن که چیزی میخوندم تو اینترنت، یه گدایی یه تابلوی زده بود من کورم، به من کور رحم کنید، کلاهی هم گذاشته بود، یه بعضی پول خوردی اونجا میریختن. یه خبرنگار زرنگی رد میشه، تابلوشو برمیداره از اون بری میکنه، یه چیز دیگه می نویسه. عکس که برمیگرده میبینه کلاش پر پوله. گدا هم از صدای پاش میفهمه، میگه چی کار کردی تو؟ میگه هیچی، همون حرف خودت بود، یه ذره تغییر توش ایجاد کردم. نمیخواد به کوره بگه، ولی تغییر جملهش این بود: امروز روز بهاره و من نمیتونم ببینم. همین مردم اون که من کورم کمک کنی در راه خدا عادت کردن، ولی این احساس رو برمی انگیزه. امروز روز بهاره، همه جا گله، همه جا نوره، عطر گلها فضا رو گرفته، همه این رو می فهمن. در احساساتشون اثر میذاره و من نمیتونم ببینم. ما نمیخوایم به تناسب زمانه در فرهنگ عمومی ملت خودمون را جای دیگه اثر بذاریم. باز همون تابلو رو گذاشتیم، اون از این طریق تونست توی مردم تأثیر بذاره. و البته نتیجه که توی اینترنت گرفته بود اینی که بیزنستون رو، تجارتتون رو یه تغییری بدین، ببینین مشتریاتون. ولی اگه ما میخوایم پیام امام حسین رو به فرزندانمون برسونیم، میشه با اون حربه ها، با اون سبک و سیستم هزار سال پیش باز برسونید؟ نسل امروز چی میفهمه از این اشکال؟ این عکسایی که تو اینترنت در میاد دیدین، بچه ها 6-7 ماهه که قمه زدن، خون از سر صورتشون داره میره، با چه افتخاری پدر و مادر رو بغل کردن، چه تأثیری میذاره تو دنیای امروز؟ این اثر مثبت میذاره یا فراری میده اونایی که میخواستن پول تو اون کلاه بریزن؟ همه دارن از اینترنت استفاده میکنن، همه دارن تو یوتیوب میرن، همه دارن ابزار مدرن الکترونیک دارن استفاده میکنن، از یهودیاش، از مسیحیاش پره. ما چیکار داریم میکنیم؟ حالا دلمون خوشه که در پایتختای کشورهای بزرگ جهانی راهپیمایی‌هایی داریم سینه میزنیم. واقعا خودتون رو بذارید جای امریکایی یا اروپایی ها، چه احساسی دارن؟ اینو با حسین آشنا میشن؟ با فرهنگ حسینی آشنا میشن اینا؟ البته بله، ما یه هویتی از خودمون نشون میدیم که ما هم هستیم. ما هستیم که این مشکلی رو حل میکنه، نتیجه منفی هم میذاره. اصلا نمیشناسیم که امروز مسئله حقوق بشر، مسئله دموکراسی، مسئله نمیدونم همه مسائلی که میبینیم دنیا طرفدارشه. اگر یه ماندلا که یه عمر مبارزه مسلحانه میکرد از موقعی مطرح شد و صد و خورده جایزه صلح نوبل گرفت که انگشت گذاشت روی شعارهای امروز بشر که خریدار داره امروز. من گله از این تلویزیونای ضد اسلام ندارم، گله از اوناییست که برای اسلام تبلیغ میکنن. پریشب دیدم چه تبلیغی و چه تأییدی از قمه زدن که بالاترین ثوابه. دیگه تو ایرانش هم اکثریت قبول ندارن، تو امریکا آدم تعجب میکنه که چطور یه عده اینقدر سنگ قمه زدن رو به سینه میزنه. که حسین خون داد، ما هرچی بیشتر اگه به خودمون صدمه بزنیم پیش خدا مطلوب تره. واقعا جای تأمل نداره که سال یه بار فقط دلمون خوش هستش که یه دو سه روزی دور هم جمع میشیم و بی اعتنا به اون چه که دور و برمون میگذره، تو دنیا داره میگذره. دیگه چی مونده برای جامعه اسلامی که فقط یه خاطره ای رو ما زنده بکنیم؟ کتاب دکتر شریعتی رو حتما خوندین، رو جلدش عکس کعبه است که یه تعدادی فلش سیاه رنگ دارن طواف میکنن دور کعبه. یه مرتبه یه دونه فلش قرمز جهت خلاف این داره میاد، حرکت امام حسین رو نشون میده. و این سوال در تاریخ مونده: امام حسین 125 روز در مکه بودند، یعنی وقتی که از ایشون میخوان بیعت بگیرند در مدینه، معاویه مرده، پسرش رو به صورت موروثی سر حکومت گذاشته با اون سوابقی که یزید داشته و میخوان به زور از شخصیت‌های معتبر جامعه بیعت بگیرن، رأی بگیرن، اگه اونا بپذیرن بقیه جامعه هم میپذیرن دیگه. داستان رو میدونید، نمیخوام وارد جزئیات تاریخی بشم. ایشون مدینه رو شبانه ترک میکنن و میان مکه برای افشاگری. مثل حالا نبود که از دو سه هفته قبل از مراسم حج مردم برن، از ماها قبل میرفتن. 125 روز در مکه موندن برای اطلاع رسانی به اون چه که چی داره میگذره تو جامعه. شب آخر، یعنی روزی که عرفات میرن بیرون که فردا مراسم تمام میشه، امام حسین ترک کردن رفتن. این سوال پیش آمده که برای چی؟ یه شب دیگه میموندین دیگه، فردا تمام میشد، فردا قربانیه. آدم این همه مدت بمونه، از این همه راه دور بره حج، نصف کاره مراسم رو رها کنه بره. بعضی ها گفتن که خب میترسیدن که خونشون ریخته بشه اونجا ترور بکنن. خب این ترور چطور شب آخر اتفاق میفته؟ به 125 روز اونجا بودن، این خطر همیشه بوده تو مکه. تازه تو اون مراسم که هزاران نفر، این انبوه جمعیت، کی جرأت میکنه که بیاد کسی مثل امام حسین رو ترور بکنه؟ این سوال برانگیز نیست؟ ارتش ها معمولا موقعی که صلح مانور میذارن، برای اینکه فراموش نکنن ارتشی ها، همیشه مانور دیگه، نیرو هوایی، زمینی، دریایی، غیره. آیا اگه این مملکتی مورد حمله و هجوم قرار بگیره بازم مانور میکنه؟ دیگه جای مانور نیست، نمایش معنی نداره. این دیگه معنی نداره وقتی که یزیدی هست امام حسین برن ریگ به اون سنگا بندازن، برن گوسفند قربانی بکنه. اون یه آمادگیه، آمادگی ذهنی جامعه اسلامی که مسئله توحید و قربانی در راه حق رو یادش نره. این نیست که گوسفندی بریم بکشیم. و درست در مرحله بعد از عرفات میرن بیرون. و جالبه که اول کسی هم که عبدالله ابن مسعوده، اگه اشتباه نکنم، یکی از صحابه پیامبر، وقتی که میره کربلا در چنین موقعیتی که همه روی زمین زیر این ستارگان، این بدنهای کشته شده افتاده، همه صحابه افتادن و 17 نفر از خاندان پیامبر، از خاندان امام حسین، 4 تا پسر حضرت زینب، خواهرزاده ها، برادرزاده ها، عموزاده ها، 17 نفر از یک خانواده. کسی که برای اولین بار میره احرام میبنده، میفهمه که حج کردن اونها، حج واقعی رو خواستن به جا بیارن. تقلید نکردن، نمایش بازی نکردن، وظیفه خودشون رو شناختن. نمیخوام بگم که عزاداری ها اینا بده، قطعا یه همچین اتفاق دلخراشی که افتاده هر کسی دل داشته باشه اشکش در میاد، قطعا تأثیرات مثبتی هم تو روح و روان انسان از نظر عواطف، تلطیف روحی داره. ولی واقعا امام حسین قیام کردن برای همین که ما 1400 سال فقط عواطفمون تحریک بشه؟ اسم این ماجرا رو هم گذاشتن نهضت حسینی. نهضت یعنی جنبش، یعنی حرکت، مثل نهضت آزادی بخش الجزائر. یا گذاشتن انقلاب حسینی. انقلاب هم معنای بد داره هم خوب داره. تو قرآن بیشتر اتفاقا معنای بد داره. انقلاب تو ملا اعقاب کن، یعنی حرکت ارتجاعی، به عقب برگشتن، معنای خوب هم البته داره. ولی مهمترینش قیام حسینیه، قیام حسینی. در ذهنیت ما قیام معنای سیاسی عمدتاً داره. ما فارسی زبان ها کلمه قیام رو عمدتاً فکر میکنیم سیاسیه، ولی معنای قرآنیش متفاوت هست. میگه من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برخیزند، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد. خیزش در واقع قیام در برابر قعوده، قعود نشستن، قیام ایستادن. تصور عمومی ما اینه که قیام یه قیام سیاسی است همواره، این قیام 15 خرداد مثلا، در حالی که قیام در قرآن خیلی معنای گسترده‌ای داره. این بلند شدنه. میگه جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس، خداوند مناسک حج رو برای قیام گذاشته. حج یعنی قیام، برید حج بکنید تا یاد بگیرید قیام بکنید. کدوم قیام؟ به ابراهیم نگاه کنید، فیه آیاتون بینات، در حج خیلی نشانه هاست. چیه اون نشانه ها؟ مقام و ابراهیم. مقام اسم زمان و مکان قیامه. در چه زمانی و در چه مکانی، چگونه یک انسان قیام کرد؟ و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، مصلا یعنی وسیله صلات، وسیله دستگیره نجات، دستگیره خداجویی. از ابراهیم یاد بگیرید راه قیام رو. اموال رو هم میگه وسیله قیامن، خداوند اموالکم التی جعل الله لکم قیامن. مال وسیله قیام انسان میشه، قیام یعنی بلند شدن، برپا شدن، رشد کردن، به کمال رسیدن. از زمان حضرت نوح هم هست، شعیب هم هست، پیامبران میگفت ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری به آیات الله، اگه این قیام ما برای شما سخته هر کاری میخوان بکنید. اصلا حرکت انبیا قیامه. اصحاب کهف هم قرآن میگه قیام کردند، اونا که اصلا نجنگیدن با اون سیستم حاکم، رفتن تازه تو غار. از قامو فقالو ربنا، قیام کردند، گفتند رب ما فقط اون رب و سماوات و الارضه، به جز اون زیر بار هیچ کسی نمیریم، سر بر آستان هیچ کسی خم نمی کنیم. این قیامه. خداوند به پیامبر میگه به مردم بگو من فقط یه نصیحت شما رو دارم، انما اعظكم بواحدت، من فقط شما رو یه موعظه میکنم، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، به خاطر خدا قیام کنید، یکی یکی یا دوتایی، ثم تفکروا، حالا تفکر کنید. میگه تقوموا لليتامى بالقسط، قیام کنید به خاطر یتیمان، عدالت رو بین اینا به پا بدارید. میگه که خداوند میخواد شما چیکار بکنید؟ کونو قوامین بالقسط، شهدا لله، شما قیام کنندگان به عدالت باشید، مدل و نمونه و الگوهای خدایی باشید، اگرچه علیه پدر و مادر و فرزند و خانواده و فامیلتونه. شما نمونه آدمایی که تعصب خویشاوندی ندارید، برای عدالت قیام میکنید. نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم. ابعاد گسترده‌ای که در قرآن از قیام مطرح میکنه نشون میده که امام حسین چقدر این گستره رو خوب درک کردن. مسئله امام حسین مطلقاً این نبوده که به یک حکومتی برسند، نه حتی خشونتی و جنگ و درگیری. متاسفانه امروز اینطور مطرح میشه، تا آدم میگه که مثلا به این ظواهر، به این آداب سوری و قالبی نپردازیم، وضعیت اینجوره، حالت بعدی که تصور میشه ها، پس باید اسلحه به دست گرفت، پس باید قیام مسلحانه کرد، پس باید رفت به جنگ، تمام این مشکلات و مسائلی که تو این روزگار مسلمان ها باشون طرف هستن. اگه در گذشته راه حل نظامی راه حل تعیین کننده بود، لااقل در زمان خود ما دیدیم، تجربه کردیم که امپراتوری و نمیدونم اون ابرقدرت شوروی با اون قدرتش یه تیری هم به سوی شلیک نشد، ولی فرو پاشید، از طریق نظامی از بین نرفت اتحاد جماهیر شوروی. به قول گورباچوف چون گلاسنوورتش میگه ما 7 سال از کره عقب افتادیم. حالا اون موقع وقتی که انقلاب تکنولوژیک شده دیگه همه جا CD و DVD و نمیدونم این ابزار اطلاع رسانی هست، پشت پرده آهنین دیگه مصون نمیمونه. یه مرتبه میبینیم ملت شوروی هم بیدار میشن. دنیا اصلا عوض شده. امریکا میخواد که تو عراق بره یا افغانستان، 2-3 سال بعد افکار عمومی جهان رو آماده کنه. الان افکار عمومی قدرتش از بمب اتم بیشتره. دست و بال امریکا هم بسته. همه میخوان افکار عمومی رو جذب بکنن. ولی برای ما مثل این که مهم نیست. همین ارزیابی بی بی سی سال گذشته ته جدول اسرائیل بود و یه مختصر اختلاف ایران بود ته جدول و بعدیش کره بود و بعدیش هم امریکا. یعنی آماری که کدوم کشور مردم بیشتر نظر منفی بهش دارن. از نظر دیدین ویزا اجازه‌ای که برای خروج از کشور دارن، ایران ته جدول، افغانستان ته جدول، بعد ایران بود. کشورهایی که هیچ ویزای نیاز ندارن یا 2-3 تا میره تا آخر، اینا نشون میده که ما نتونستیم افکار عمومی دنیا رو جذب بکنیم. حالا بگذاریم خب توطئه های دیگران هم هست، ولی ما داریم تحریک میکنیم، ما هم داریم بهانه و آتو دست اونا میدیم. چرا ما ایرانی ها بدون ویزا نمیتونیم جایی بریم؟ به ندرت یه سوریه است، نمیدونم یه یکی دوتا کشور بیشتر نیست که حق ورود داشته باشیم. به هر حال این دور هم جمع شدن ها یه بهانه است که یه تغییری در خودمون بدیم. یه چیزی باز میخوندم تو اینترنت، یک مطالعه علمی دانشمندان روی این که چگونه یک به اصطلاح فرهنگی شکل میگیره، عنوانش این بود چگونه یک پارادایم شکل میگیره. یه 5 تا میمون رو توی یه قفس مورد مطالعه قرار دادن، وسط این قفس یه نردبونی گذاشتن، بالاش هم یه سبد موزه. خب طبیعیه میمونا میرن بالا و موزه رو بخورن دیگه. بلا فاصله هر وقت هر میمونی میخواست بره بالا این کارو بکنه، آب سرد میریختن رو هر 5 تاشون. بعد از یه مدتی هیچ کدومشون دیگه نمیرفتن بالا، چون هر کدوم میخواست بره بقیه میدونستن که همه جریمه‌ش میافتادن به جون اون میمون، حسابی کتکش میزدن. دیگه این 5 تا نمیرفتن. حالا یکی از میمونا رو جاش عوض میکنن، یه میدونه میمون جدید میاد، نمیدونسته بیچاره، تا میره بالا اون 4 تای دیگه حسابی کتک میزنن، دومی رو عوض میکنن، سومی، چهارمی، پنجمی. این 5 تا میمون جدید هیچ کدوم سابقه آب سرد پاشیدن رو ندارن، ولی دیگه هیچ کدوم نمیرن بالا. و بعد میگه ببینید عادت هایی که ما کردیم در طول قرن ها خودمون متوجه نیستیم، یادمون رفته که ریشش کجاست. یه چیزی عادت کردیم دیگه جرأت هم نمی کنیم، فکر میکنیم که مخالفته. نتیجه که میگیره در واقع همینه. این رایان تریسی هم همینه میگه، 95% کارای ما تقلیده، تکرار عادته. میگه هر طور فکر بکنی همونطور حرف میزنی، هر طور حرف بزنی همطور عمل میکنی، هر طور عمل بکنی عادتت میشه، هر جوری که عادت کرده باشی شخصیتت میشه، شخصیتت هم سرنوشتتو میسازه. اگه میخوای سرنوشتت عوض بشه فکرتو عوض بکن. ما باید فکرمون عوض بکنیم. در این اوضاع احوالی که در دنیا پیش آمده، ما همچنان میخوایم در یک پاشنه در رو بگردونیم. امام حسین وارث بود. زیارت وارث رو از قدیم خوندیم ولی کمتر توجه میکنیم. چه وارثی؟ السلام علیک یا وارث آدم از صفوت الله، سلام بر تو ای وارث آدم برگزیده خدا. السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، سلام بر تو ای وارث نوح پیامبر خدا. سلام بر تو ای وارث ابراهیم خلیل خدا، سلام بر تو ای وارث موسی کلیم خدا. هم سخن خدا. سلام بر تو ای عیسی روح خدا، سلام بر تو ای وارث محمد حبیب خدا الی آخر، سلام بر تو ای وارث علی ولی الله الی آخر. چه میراثی امام حسین از این بزرگان برده؟ اونا که مالی از خودشون باقی نگذاشتند. چرا این زیارت رو میخونیم؟ چه میراثی گذاشتن؟ مگه انبیا از خودشون مال و منالی میذاشتند؟ جز اینه که میراث انبیا همون تجربه عملی زندگیشونه که برای انسانیت باقی گذاشتن. تجربه آدم رو از کجا میشه فهمید؟ تجربه نوح نبی رو از کجا میشه فهمید؟ تجربه ابراهیم؟ غیر از اینه که همه اینها رو امام حسین در قرآن خونده بوده، غیر از اینه که او این تجربه بزرگان تاریخ بشریت رو از طریق قرآن فهمیده، حالا داره عمل میکنه، حالا به منصه ظهور داره میرسونه. شما در تمام روزها، تمام لحظات، جا به جای این نهضت حسینی میبینیم استنادات امام حسین به قرآن. متاسفانه فرصتی نیست خدمتتون بگم، از اون موقعی که از مدینه حرکت میکنه، درست همون سخنی رو که حضرت موسی وقتی که از مصر فرار میکنه، سر به کوه میذاره، نمیدونه چه سرنوشتی خواهد بود، عسى ان یهدینی ربی، امید است که خدا من هدایت، نمیدونم به کجا دارم میرم. همین آیات زیر لب زمزمه میکنن حضرت علی. یا اونجایی که موسی وقتی که از مصر فرار کرده در آستانه شهر مدین میاد، نمیدونه کجا بره بخوابه، گرسنه است، پناهی نداره، کس و کاری نداره، چی اتفاق خواهد افتاد؟ میگه رب انی به ما لما انزلت الی من خیر فقیر، خدای من نیازمند هر خیری هستم که تو بفرستی. میبینیم که چطور امام حسین هم دقیقاً مرتب در این مسیر انگار جا پای نهضت امام موسی حضرت موسی گذاشتن. فراون میبینیم که این آیات قرآن رو راجع به نهضت حضرت موسی داره پیاده میکنه. اشارات فراوانی به سرنوشت حضرت یحیی، اون چیزایی که در قرآن راجع به یحیی است، سخنانی که حضرت ابراهیم گذاشته، حالا اینا رو مجموعش رو بنده یه جایی نوشته بودم اگه دوست داشته باشین، استنادات گام به گام، لحظه به لحظه امام حسین و یارانش در تمامی این مسیر قرآن رو مدل داشتن، در وجودشون بوده، یعنی عملا قرآن رو عمل کردن همه جا. در واقع تک تک نام انبیا اینا استخراج شده، اینا چیا گفتن یا مسائلی که امام حسین گفتن چی بوده و سخنانی که از پیامبران هست چگونه بوده. در یه جایی میفرمند الناس و عبید و دنیا، مردم دنبال دنیان، برده دنیان، و دینو لعقون علا السنت هم، دین سر زبانیه، حرف ادعاست. فعضا محسو بالبلا، وقتی که بیفتن در گرداب سختی ها، قلت دیانون، دینداران کمن. این عین همون آیه قرآنه. و من الناس من یعبد الله علا حرفن، از مردم یه عده خدا رو روی لبه میپرستن. اگه منافعی دین داشته باشه جاپاشون محکمه، ولی به محضی که تو مشکلات بیفتن پایین. یعنی چقدر به نفعه، چقدر مصلحت هست. فراون این آیات توی قرآن هست. یه خدت الموت علا ولد آدم و خدت القلادت علا جید الفتاد، مرگ در راه حق شهادت مثل گردن بند زیبایی که بر گردن دختران جوانه، زینت مرد خداست. ببینید دقیقا همون تفسیر آیات لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين اعظم درجه و اجر عظیما. ده ها یا صد ها استناد قرآنی در طول این مسیر هست. ما همه اینا رو رها کردیم به جای آموزش از این که امام حسین چگونه قرآن رو داره عملا به ما نشون میده. ممکنه به ذهن ما خطور بکنه، همین قبل از جلسه با یکی از برادران صحبت داشتیم که امروز اینجا کلاس قرآن داشتیم، سوال کردن کلاس قرآن رو تعطیل کردین به یک کار فرعی تری میپردازین، که از کردم برای بزرگداشت کسانی است که برای احیاء قرآن جانشون رو دادن، ما که حرفش رو میزنیم. چه فایده داره که فقط هی بخوایم بحث کنیم و شرح بدیم و تفسیر بکنیم و غافل باشیم از اون چه که برای مسلمان ها میاد. در واقع کسانی که عمل کردن قرآن رو، چگونگی عمل اونها در واقع بهترین درس قرآن شناسی است. ما که نمیخوایم تو تئوری بمونیم. در هر حال این یک مدرسه انسانسازی بزرگی است که ما از این مدرسه فقط یه درس کوچکی رو داریم میگیریم، اون جنبه های فقط احساسی و عاطفیش رو. همون پدر میگفتن داستان کربلا یه تابلوی بسیار زیبایی است که هر گوشش یک شاهکاری است. بعضی وقتا یه تابلوی این سبکای امپرسیونیستی آدم از دور میبینه یه چیز قشنگه، ولی وقتی نزدیک میشه میبینه خیلی با سرعت نقاش قطعات رنگو به سرعت چیده و رفته. ولی بعضی وقتا است که تابلو خیلی بزرگه، ولی نزدیک هم آدم میشه مثل مینیاتور کار شده جزئیاتش. در صحنه کربلا هم طفل 6 ماهه میبینیم، هم پیرمرد 90 و چند ساله مثل حبیب ابن مظاهر، هم برده میبینیم مثل جون و هم آزادگان، هم ثروتمند و شریف مثل زهیر ابن قین، هم فقرای میبینیم، هم زنا هستن هم مردا هستن، همه حضور دارن. هر کسی میتونه الگوی خودش رو، نمونه خودش رو اونجا ببینه. عجیبه که همه قشرهای مختلف جامعه نمونهشون اونجا هست. ما چقدر اینا رو آوردیم امروز به جوانانمون با متدهای جدید نشون بدیم. همه اینها بهترین غذاهای روحی است که بیاد تو اینترنت کار بشه روش، فیلم تهیه بشه، نمایش داده بشه، نوشته بشه به زبان امروز. اون ارزش‌های انسانی امام حسین که امروز دنیای امروز خریدارشه گفته بشه. اولین برخورد امام حسین با سپاه دشمن هور در روز اول محرم، اول برخوردی که اینا میکنن، زودتر سپاه امام حسین رفته اینا به آب رسیدن. معمول اون دوران این بوده که هر کسی به آب میرسه این آب رو برای بقیه محروم میکنه، براخره یک نقطه برتری است که اونا در تشنگی باشند. ولی امام حسین میگن آب متعلق به همه بندگان خداست، حتی خودشون با دستشون به اسبهای اونها هم میرن آب میدن و انقدر در اونها اثر میذارن که هور که فرمانده اونها بوده موقع ظهر میشه امام حسین میپرسن که حالا تو با سپاهت میخوای نماز بخون؟ ما میگه نه، ما به شما اقتدا میکنیم. این عجیب نیست به نظر شما؟ دوتا سپاه به امامت امام حسین نماز رو میخونن و اینقدر تأثیر در وجود هور فرمانده لشکر و امیر سپاه عبید الله ابن زیاد گذاشته که روز دهم آنچنان منقلب شده که خودش اول پسرش رو میفرسته در دفاع از امام حسین کشته میشه و بعد خودش و نامش برای ابد در تاریخ میمونه که امام حسین در بالای سر او میرن میگن چه نام زیبایی مادرت روی تو گذاشت، به راستی که هم در دنیا آزاده بودی و هم در آخرت. کسی که انقدر میتونه تغییر بده، فرمانده دشمن جانش رو در این طرف بذاره. اینا برای امروز الگو نیست برای ما، نمیتونیم تبلیغ بکنیم. برای ما درس نیست که مسلمان ها به جای که نفوذ بکنن مخالفین رو جذب بکنیم داریم بیشتر تحریکشون میکنیم. در هر حال امام حسین قیام کرد، میگه اینی خرجت لطلب الاصلاح، قهرمان مبارزه اصلاحی بود نه انقلابی، اصلاحات میخواست بکنه. میگه اینی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن، من نه برای قدرت قیام کردم، نمیخوام اخلالی بکنم، نمیخوام به حکومت برسم، نمیخوام به مال برسم، به قدرت برسم، ولیکن خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، فقط میخوام اصلاحات بکنم، این جامعه منحرف شده، این جامعه جامعه قرآنی نیست. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، میگه من برای این که مظلوم ها به امنیت برسن، یامن المظلومون من عباده، خدایا میخوام امنیت برای جامعه ایجاد بکنم. سرشار از درس پند راهنمایی، ولی دریغ، دریغ و افسوس که ما اندر خمه یک کوچه ایم. بر حال اونها رفتن، تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، امروز ماجرا ختم شده، شهیدان رفتند، عمل اونها به حساب خودشون هست و ما هم باید پاسخگوی عمل خودمون بشیم. اللهم ما عرفتنا من الحق فهملنا، خدایا اون بخشی از حقیقت رو که شناختیم به ما توان و همت عمل به اون رو عنایت بکن. و ما قصرنا عنه فبلغنا، اون چیزی هم که تا حالا نرسیدیم نشناختیم آگاهی پیدا نکردیم، خدایا ما رو به اون حقایق هم برسون. خدایا به ما توفیق بده از این الگوهای بزرگی که داریم، این قهرمانان عمل به قرآن و سنت پیامبر، اینهایی که جانشون رو برای بیداری ما گذاشتن، خدایا بهره ما رو به جای شعار شعور قرار بده و این پیامها رو به ما توفیق بده که بتونیم در عمر باقی موندمون لاغل در زندگی خودمون تحقق ببخشیم. متشکرم از صبر و تحمل.